22 ده شب نزدیک شدیم در ادامه برنامه‌های شیفت سوم، بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه خیابان فرصت تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم خواهید شنید. مدت این برنامه 120 دقیقه. به اتفاق شما برنامه خیابان فرصت رو میشنوید.
خیابان فرصت.
سلام، شبتون بخیر. اینجا خیابان فرصت، رادیو گفتگو، مدت 120 دقیقه قراره که باز هم خدمت شما باشیم. این سعادت نصیب بنده حمید شریف‌نیا که تا هنوز حمید شریف‌نیا هستم، خدمت شما و قراره که با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم راجع به یک موضوع جذاب، به ویژه برای قشر جوان ما که علاقمند معمولا این حوزه ها هستن. ما رو همراهی بکنید. فکر می‌کنم که بحث‌های جالبی رو بتونیم داشته باشیم امشب در این فاصله زمانی که تا 12 شب، یعنی نیمه شب، در خدمت شما هستیم. مثل همیشه خدمتگزاران شما در این برنامه ترکیبی است از مجموعه دوستانی که زحمت میکشند و ما را همراهی میکنند و اجازه میدن که ما بتونیم خدمتگزار شما باشیم. من سعی میکنم تو فاصله که کلامم رو دارم طولانی میکنم کمی تقلب‌های دیرینه خودم رو به هر حال بتونم پیدا بکنم و خدمت شما عرض بکنم که مثل همیشه تهیه کننده برنامه کسی که ما رو گرد هم آورده سید محمد حسینی ارجمند هست. سرکار خانم فاطمه ربانی هماهنگی برنامه رو به عهده دارن. اون کسی که صدای ما رو به گوش شما میرساند و البته بیش از بقیه چشم در چشم من آن سوی شیشه دارد، حسین خان تعالی عزیز است و سعی میکنیم که به نوبه خودش اون دوستان دیگری که احیانا آیتم های برنامه رو هم تهیه کردن خدمتتون معرفی بکنیم. بنده هم که مثل همیشه حمید شریف‌نیا هستم و امیدوارم که بتونیم تو این حدود دو ساعتی که وقت شما رو قرار بگیریم و احیانا گوش شما رو مشغول بکنیم به شنیدن صدای رادیو گفتگو، بتوانیم بحث جالبی رو راجع به موضوعی به نام کارآفرینی با شما داشته باشیم. مجموعه از دوستان که امشب خیلی پرپیمون خدمتشون هستیم در استودیو حضور دارن. من اجازه بدین معرفی میکنم دوستان رو و اگر اجازه بدین بعد دیگه بحث جدی خودمون رو آغاز خواهیم کرد. جناب آقای احسان جهانی، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران. جناب آقای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران. و جناب آقای محسن قوامی پور، دستیار دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خدمتشون هستیم در استودیو و خیلی خوشحالیم که این سه بزرگوار زحمت کشیدن و آمدن تا با همدیگه به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی با شما بحثی رو راجع به کارآفرینی داشته باشیم. خب اگر اجازه بدین بریم به سراغ موضوعمون که عرض کردم به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی قرار است که راجبش صحبت بکنیم. من اگر اجازه بفرمایین، نمیدانم که دوستان، به خودم اجازه نمیدم که به لحاظ سمت سنی بگم که کدام یکی از دوستان احیانا بالاخره به عنوان آغازگر باشن، ولی با اشارات چشمی که من میبینم باید بریم به سراغ جناب آقای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران. و ضمن خیر مقدم بهشون بگیم که جناب کلاهی، به عنوان اولین صورت مسئله اینه که کارآفرینی درسته کلمش یا غلطه، و بعد ببینیم که این تعریف از کجا آمده، چقدر درسته و تعریف شاید درستری اگر لازمه بشنویم تا بعد راجع به چیستیش با دیگر دوستان هم گفتگو داشته باشیم. خیلی ممنونم که تشریف آوردین در خدمتیم.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های محترم و یه مقدار نامردی بود که به هر حال منو به عنوان نفر اول گفتید صحبت بکنم، معلوم شد که سنم از همه بیشتر اینجا. عرض به خدمتتون که من ترجیح میدم راجع به تعاریف دوستان بیشتر صحبت بکنن و بعد بریم وارد مصادیق بشیم بیشتر راجع به اینکه چه کارهایی باید در این زمینه بکنیم و چه عواملی دخیل هستن، بیشتر تو این حوزه ها بعدش صحبت بکنیم.
بسیار هم عالی، از جاخالی شما خیلی سپاسگزارم. میریم به سراغ آقای احسان جهانی، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران، تا از ایشون یک تعریف اولیه راجع به کارآفرینی بشنویم و ببینیم که تا چه حد و میزان میتوانیم راجع به کلمه کارآفرینی و معادل احتمالاً به کار گرفته شده اون ببینیم که تا چه حد درسته و یا احیاناً اگر نیاز به تصحیح و تجدید قوا و احیاناً تعریفی دارد از شما بشنویم. در خدمت شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خب کارآفرینی عملا به فرایند طراحی، راه اندازی و اداره یک کسب و کار گفته میشه، به صورتی که یک خلق ارزش اتفاق افتاده باشه و قاعدتا معمولا با کسب و کارهای کوچک شروع میشه. اما لازمش اینه که ما بتونیم افرادی رو در این فضا داشته باشیم که خلاق باشن، با انگیزه باشن، پر انرژی باشن، چابک باشن و سرعت خیره کننده ای داشته باشن در انجام امور و ایجاد یک کسب و کار شاخص. این تقریبا یک تعریف بسیار خلاصه‌ای میشه گفت از کارآفرینی. عملا تعبیری که از فضای کارآفرینی میشه در جامعه ایران، خیلی ها ممکنه این برداشت رو داشته باشن که کارآفرینی به معنای ایجاد شغل هست، یعنی ما اگر شغل جدید ایجاد کرده باشیم خب کارآفرینی کردیم. یه عده اعتقاد دارن که خب هر کس کار بکنه یکی دیگه بگه آفرین، خب این میشه کارآفرینی. یعنی عملا نکته ای که وجود داره اینه که ما در اینجا به دنبال یک محور جدی هستیم و اونم این هستش که در فضای کارآفرینی قطعا ما به دنبال ایجاد یک ارزش هستیم، به عبارت بهتر ظرفیت و انگیزه توسعه یک کسب و کار رو در این فضا ما میتونیم بگیم کارآفرینی. این
بسیار هم عالی. به هر حال یک تعریف اولیه از جناب جهانی داشتیم و اگر اجازه بفرمایید با همین سوال به سراغ جناب قوامی پور بریم، دستیار دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و بپرسیم که تعریف جناب عالی از اون چی که ما بهش میگیم کارآفرینی چیست و چقدر تطبیق داره با تعریفی که در سطح جهان احیاناً با اون مواجهیم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیزتون. بحث تعریف کارآفرینی تو جهان، تعریف‌های زیادی وجود داره. توی ادبیات هر کسی از زاویه دید خودش تعریفی از کارآفرینی داشته، ولی توی سال 93 وزارت کار با ابلاغ وزیر یه تعریف واحدی از کارآفرینی داد که ما به صورت واحد همه جا یه تعریف واحد داشته باشیم از اون، و اون تعریف اینه: کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت‌ها، پذیرش مخاطره به ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی جدید می‌پردازه. حالا این ارزش می‌تونه در سطح بنگاه باشه، در سطح بازار باشه، یا در سطح جهانی و ملی باشه. این تعریف دقیق
ایجاد ارزش رو یه مرتبه دیگه ایزو بدیم من بپرسم، ایجاد ارزش رو در سطح فردی یا اجتماعی؟
نه، ایجاد ارزش اقتصادی یا اجتماعی.
اقتصادی یا اجتماعی،
بله. البته تکیه ما بر اساس نوآوریه، یعنی ما بیشتر تکیه‌مون روی کلمه نوآوریه یا کار نو و جدید ایجاد کنند. حالا اون کار نو میتونه در سطح بنگاه باشه، میتونه در سطح منطقه خودشون باشه، در سطح ملی باشه یا در سطح جهانی باشه.
بسیار هم عالی. اجازه بدین فقط در حد اشاره عرض بکنم به اون دسته از دوستانی که احیانا اهل کنکاش واژه‌گزینی های مناسب هستن. به نظر میرسه که به هر حال کلمه کارآفرینی به اندازه کافی کارآمد در مقابل انترپرنرشیب نیست و عرض میکنم خدمت شما که اونچنان که به نظر میرسد این کلمه بالاخره یک غلط مصطلح بوده که ما پذیرفتیم این غلط مصطلح رو، چون همونجوری که جناب جهانی هم اشاره کردن داستان اینه که در تعریف کارآفرینی که الان ما داریم، چونان که از واژه برمی آید به نظر میرسد هر کسی که کاری رو آفریده باشد میشود کارآفرین، در حالی که خب تکیه همه بزرگواران حاضر در استودیو بر نوآوری جدی بود و از اون طرف هم نه لزوما دانشمندان یا هر واژه دیگری که احیانا میتواند مترتب این داستان باشد، نه لزوما اختراع، نه لزوما نوآوری در سطح یکی از حلقه های زنجیره تولید ارزش، چه در سطح به حال تولید یک محصول جدید یا تغییر در فرایند یا جزئی از اجزای مدل کسب و کار حاضر در یک زیست بوم فناورانه، یک زیست بوم کسب و کار میتواند که به هر حال منتج به یک خلق ارزش میشه، چه در سطح فردی همونجور که اشاره کردن اقتصادی یا اجتماعی، بتواند به عنوان یک فرد کارآفرین شناخته بشه. خب با این تعریف اولیه اگه اجازه بدین حالا دیگه بریم به سراغ جناب کلاهی، ازشون بپرسیم که آقای کلاهی، شما به عنوان رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانشمندان اتاق بازرگانی ایران بفرمایید که چه لزومی داشته که ما اساساً یک دستبندی جداگانه‌ای برای حوزه‌ای به نام کارآفرینی داشته باشیم و چه میزان از این کارآفرینی که در واقع ما ازش یاد کردیم با همین تعریفی که حالا سعی کردیم ابعاد مختلف شما همونجوری که اشاره کردن بهش برسیم، مبتنی بر الگویی به نام دانشمندان شکل گرفته؟
عرض به خدمتون، اتفاقی که افتاد البته به این صورت نبود، یعنی الگوی دانشبنیان از اینکه ما کارآفرینی رو جدا کردیم نیومد.
بله،
مقوله دانشبنیان، اصلا اصطلاح دانشبنیان که شاید فقط در ایران به این صورت استفاده میشه و رواج داره، از منبع دیگه به هر حال وارد ادبیات اقتصادی ما شد و به هر حال شکل گرفت، قانون براش تصویب شد، خودش دارای یک زیست بوم شد و به اینجا رسیدی که ما الان 4600 شرکت دانش بنیان، حالا با مجوز دانش بنیان، در کشور داریم و دارن کار میکنن. فلسفه تشکیل هم این بود که خب میدونید به هر حال دنبال این بودن که شرکت های بیان توی حوزه فناوری و نوآوری بیشتر کار بکنن، در واقع با این دید که یک فضای گلخانه‌ای برای اینا ایجاد بکنن، به خاطر اینکه فضای کسب و کار ما فضای مناسبی نیست، یه فضای گلخانه ایجاد بکنن برای یک سری از افرادی که توی حوزه فناوری هستن، توی حوزه دانش هستن، بتونن راحت‌تر و بهتر کار بکنن و نتیجهش اینی شده که الان می‌بینیم در هر حال یه اکوسیستمی به وجود اومده برای این شرکت و برای استارتاپ‌ها که بهتر و راحت‌تر میتونن کار بکنن. قوانین حمایتی دارن، آیین‌نامه‌های حمایتی دارن، به یه سری سازمان هم هستن که دارن از اینا حمایت میکنن، مثل صندوق نوآوری شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. این اتفاق به این صورت در حوزه کارآفرینی که خب یک جامعه بزرگتری، در واقع یک حوزه بزرگتری هست، به این شکل نیفتاده.
بله،
من فکر میکنم که ما بیشتر فقط راجبش صحبت کردیم، شعار دادیم و حرف زدیم، ولی اینکه یک زیست بومی براش به وجود بیاد این حالت نبوده.
نبوده. خب من برای اینکه یه مقداری به ادبیات فرمایش شما نزدیکتر بشم، اگر آماری از هر کدام از بزرگواران کمک میدن به ما که این آمار رو تکمیل بکنیم ممنون میشم. ما در این 4600 شرکت دانش بنیان یا در یک فضای به قول شما شاید کمی بزرگتر که بخشیش میشود شرکت های به تعبیری دانش بنیان، چه تعداد، آیا آمار ولو این که به صورت حدود، آیا تعدادی از ایجاد اشتغال ایجاد شده داریم، یا اینکه احیانا مثلا فلان تاکسی اینترنتی رو که راننده های موجودمون رو به خط کرده یا احیانا باعث شده که همه آدم های به تعبیر به زعم یکی از دوستان همه مردم تهران رو بالاخره به نوعی راننده کرده، فرض رو بر این بذاریم که اونها هم در واقع جز این ایجاد اشتغال ها تو لیست ما برای ایجاد بولتن های به ویژه دولتی به کار گرفته میشن، با این تعریف چه مقداری دوستان اگر کمک بدن به من بگن چه مقدار و چه تعداد احیانا ایجاد اشتغال شده به معنای واقعی کلمه، اگرچه خط معیار ایجاد اشتغال در کشور متاسفانه دوچار تعریف دوچار خیلی عارض است، یعنی کسی که در هفته، من شنیدم که 5 ساعت در هفته اگر اشتغال داشته باشه، درست میگه، 1 ساعت بسیار عالی، اگر کسی در هفته 1 ساعت اشتغال داشته باشد شاغل محسوب میشود و خب ایجاد چنین شغل 1 ساعت در هفته ای برای کسی، عرض میکنم که خط معیار به هر حال ایجاد اشتغال است. با
این تعریف ما معرفی کنن ما بریم مشغول شیم.
آره، من عرض میکنم که با این تعریف ما الان به حمدالله فکر کنم همه به هر حال 80 میلیون نزدیک 120 میلیون فرصت شغلی داریم که بهش جدی نگرفتیم، شو باید بریم به سراغش. اما تعریف ما به ما گواه یک ادعای دیگری رو میدهد، تعریف به ویژه کارآفرینی که همه دوستان روش تاکید داشتن، اون هم ایجاد ارزش هست.
ایجاد ارزش افزوده‌ای که تا به امروز وجود نداشته است. خط مرز کارآفرینی رو من فقط در حد اشاره بگم و خواهشم اینه که ادامه بحث رو شما دوستان پی بگیرید. اونم این که خط مرز ما این است که کسب و کارهای سنتی در قبل از اینکه این مفاهیم و این ادبیات و این واژه‌ها رو به فضای اقتصادی کشور وارد بکنیم هم وجود داشتن. در چه اگر کسی میرود مثلا یک محصولی رو میخرد و عیناً همون محصول رو میاره توی مغازش میفروشه، این اسمش کارآفرینی نیست، به دلیل اینکه هیچ ارزش افزوده‌ای لزوماً بر اون اضافه نکرده، مگر آنکه ارزش افزوده‌ای هم اضافه کرده باشد. کما اینکه مثلا زنجیره تأمین کالا، زنجیره توزیع کالا، عرض کردم یکی از اجزای مدل کسب و کار یا زیستبوم یا بوم سازگان به هر حال کسب و کار رو تغییر درش ایجاد کرده باشه و نوآوری ایجاد کرده باشه. جناب جهانی از شما بشنویم چه میزان واقعا این خلق ارزشی رو که حضرت عالی هم روش تاکید داشتین مبتنی بر نوآوری باید باشد، چه میزان واقعا توانسته است ظرفیت کارآفرینی ما مبتنی بر همین مفاهیم واقعا شکل بگیره.
درست. من یه نکته رو عرض بکنم که شما قاعدتا دو تا پارادایم مختلف رو دارید در کنار هم میگذارید، یکی پارادایم سنتی، یکی پارادایم مدرن. یعنی عملا ما یک گذاری رو داریم از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن. این که خب قاعدتا در حال حاضر شما میبینید که اقتصادهای مدرن در سراسر دنیا به سمتی رفتن که بخش بسیار عظیمی از جی دی پی کشور رو شامل میشن و رقم زدن. و نکتهش اینه که وقتی ما بحث کارآفرینی رو میاریم، شما سه تا مفهوم رو عملا کنار هم داری، بحث کارآفرینی، فناوری و نوآوری. قالب موضوعات این حوزه برمیگرده به این سه محوری که خدمت شما عرض کردم و قاعدتا فناوری هم اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار داده. اگر بخوایم یک آمار درصدی رو من خدمت شما عرض بکنم، صرفا در حوزه ICT یک مقایسه رو بخوایم داشته باشیم، ما درصد سهم اشتغالمون در حوزه ICT در ایران در سال 2010 چیزی در حدود 0.8% بوده.
بله.
این عدد در سال 2017 رسیده به 10.3%. میبینیم که یک سهم قابل توجهی رو تونسته ایجاد بکنه و عملا در سهم ICT در GDP کشور به چیزی در حدود 2.1% الان رسیده و رشد فزاینده‌ای رو ما تونستیم در این حوزه داشته باشیم.
یعنی این سهم الان سهم جی دی پی رو فرمودین دو؟
نه، عرض کردم بحث سهم اشتغال در حوزه ICT رو 10.3% که این نشون میده که در مجموع در جی دی پی در تولید ناخالص ملی چیزی در حدود 2.1% ما سهم ICT هست در این حوزه. حالا اینکه بخوایم بررسی کنیم کارآفرینی چقدر موجب اشتغال شده یا باعث افزایش اشتغال شده، چه درصدی و چه سهمی داره در این موضوع، به نظر من شاخصی است که در حوزه‌های مختلف باید این رو بررسی بکنیم. یعنی صرفاً هم در حوزه ICT نیست، در حوزه‌های دیگر هم قاعدتاً این مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما اگر بیایم در دنیا هم خب این رو کنار این ساختار بگذاریم، می‌بینیم که همراه با کارآفرینی قاعدتاً تکنولوژی جزء جدایی ناپذیر این ساختاره.
بله.
و میبینیم که خب همین بحث تکنولوژی هم ما سهمش رو در جی دی پی دنیا اگر بخوایم بررسی بکنیم، میبینیم که در سال 1992 چیزی در حدود 0.5% سهم داشته در جی دی پی کشور و این عدد در سال 2004 رسیده به 1%، 2016 2%، و برآورد این هستش که تا سال 2038 سهم تکنولوژی در جی دی پی کشور برسه به 8%. و شما میبینید که عملا شرکت‌های مطرح و 5 شرکت بزرگ دنیا عملا ورود کردن به حوزه تکنولوژی، یعنی شرکت‌های نفتی و شرکت‌های سنتی و مجموعه‌های پیشین ما غالباً در رده‌های بعدی قرار می‌گیرن.
یک کم جای شاید سوال و محاق و به هر حال تشکیک وجود داره راجع به تعریفی که ما از ورود فناوری به به هر حال حوزه اقتصاد داریم، به این معنا که به نظر میرسد که هیچ حوزه اقتصادی در دنیای پیش رو دیگه نمیتواند توهی از فناوری باشد، یا حضور فناوری چنان پررنگ داره میشه که من مثلا فرض بفهمید دارم سنتی ترین کارهایی که تا دیروز میشناختیم مثل کشاورزی رو یاد میکنم، تو ذهنم مرور میکنم، یا مثلا فرض بفهمید که یک خرید و فروش سنتی یا یک تبادل حتی پایا پای که به نظر میرسه خیلی بدوی به نظر میرسه که من یک کالایی رو بدم و یک سرویسی یا یک خدمتی یا یک کالایی بگیرم، همه تحت تاثیر فناوری امروز باز تعریف شاید حداقل فرایندی پیدا کردن، اگر نگم باز تعریف ماهیتی پیدا کردن، باز تعریف فرایندی پیدا کردن.
مثلا اگر اینترنت قطع باشه روی همه چی تاثیر میذاره؟ روی همه.
خب تاثیر که نمیذاره، نابود میکنه قربان. در حال ما اینم جزء خطرات نمیتونیم به حساب بیاریم، چون بعضی چیزا هستش که شما میتونید به عنوان خطر بر حال توی مدل کسب و کارتون به عنوان یک ریسک بپذیریدش، ولی بعضی مواقع موضوع اینه که اساسا دیگه ریسک نیست، داستان از ریسک عبور میکنه. اگر اجازه بدین پیش از این که ادامه بحث رو با جناب قوامی‌پور هم در همین بخش پی بگیریم، یه آیتم رو هم با هم بشنویم و برمیگردیم و ادامه بحث رو در خدمت دوستان خواهیم بود. موضوع کارآفرینی به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی.
اخبار دانشگاه.
به نام خدا، من اسداللهی هستم، معاون علمی دانشگاه آزاد واحد دماوند. دانشگاه دماوند در مساحتی به اندازه 40 هکتار بنا شده و در یک محیط از نظر آب و هوایی خوش آب و هوا و محیطی از نظر فرهنگی محیط فرهنگی و مذهبی هست و در فاصله 50 کیلومتری شهر تهران واقع شده. این دانشگاه دارای 20 رشته کارشناسی، 32 رشته کارشناسی ارشد، 8 رشته در مقطع دکتراست که دارای 3 دانشکده علوم انسانی، دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده علوم پزشکی هست که البته در رشته علوم پزشکی فقط رشته پرستاری و چند رشته دیگه هم در حال اضافه شدن هست توی رشته علوم پزشکی. این دانشگاه داره 2 مرکز تحقیقات، مرکز تحقیقات انرژی هست که خب فعالیت های خیلی خوبی رو داشتن. این مرکز داره 17 محصول نوآورانه، 1 ثبت اختراع به عنوان ربات آموزشی با محیط برنامه نویسی گرافیکی و ارتباط وای فای، کسب عنوان ایده برتر در خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب از طریق هوشمند سازی شبکه آب ساختمان هست که در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری آب و خاک و محیط زیست این در معاونت علمی مقام به دست اومد. مورد بعدی انتخاب محصول نوآورانه دستگاه ضد سرقت با امنیت بالاست که توسط این مرکز انجام شده. این مرکز در زمینه فعالیت‌های درآمدزایی هم فعالیت‌هایی رو داشته که از جمله طراحی میدان شهر کیلان، چند طرح برون دانشگاهی که توسط اساتید در این مرکز انجام شده برای شبکه توزیع برق در شهر اصفهان و یکی از شهرهای استان گیلان. مرکز تحقیقات بتون هم دارای استاندارد صلاحیت از استاندارد استان تهران هست که آزمایشات بتون رو در منطقه میتونه پوشش بده و این کار رو داره انجام میده. سال گذشته حدودا 35 میلیون درآمد توسط این مرکز انجام شده که کارهایی که میتونه انجام بده علاوه بر کارهای تحقیقاتی، آزمایشاتی هست در سطح شهر برای آزمون کیفیت بتن ساختمان‌ها و دادن مدرک استاندارد. واحد دماوند دارای مرکز رشد هست با 6 مرکز 6 هسته فناور. در زمینه روباتیک واحد دماوند از واحدهای مطرح سطح کشور هست و چندین مقام در سطح جهانی رو داشته و همینطور مسابقات داخلی. حدوداً شاید 11 دانشگاه مطرح که تو زمینه روباتیک توی موضوع روباتیک توی دانشگاه آزاد فعالیت دارن، یکی از اون دانشگاه واحد دماوند هست. این واحد برای کاربردی کردن پایان‌نامه ها فعالیت‌هایی رو داشته و تفاهم‌نامه‌هایی با اداره آموزش و پرورش محیط زیست، دادگستری، شهرداری انجام شده و به این صورت که موضوعات مورد نیاز به عنوان مثال دادگستری از این اداره دریافت میشه و اساتید رشته حقوق حالا روی بعضی از مواردی که مربوط به تخصص این اساتید و مورد علاقه دانشجوها هست میان کار رو انجام میدن و سعی شده که موضوعاتی که توی پایان نامه انجام میشه به صورت کاربردی تر باشه. امکانات دانشگاه نسبتاً مناسب و استاندارد هست، کتابخونه مناسب، سالن همایش و حالا عرض کردم مرکز تحقیقاتی موجود و مرکز رشد. با مقایسه‌ای که میشه انجام داد با واحدهای دیگه و حتی دانشگاه‌های دولتی، هم از نظر آزمایشگاه‌ها 50 آزمایشگاه در زمینه رشته‌های مختلف مکانیک، برق، عمران وجود داره و حتی بعضی از واحدها از واحدهای همجوار بعضی از دروسشون رو به صورت قراردادی میان در این واحد برگزار میکنن و به صورت کلی میشه گفت یک واحدی هست که تقریبا استانداردهای لازم آموزشی و پژوهشی رو داره. دسترسی به مقالات علمی وجود داره، الزویر اشپرینگر، این دسترسی در دانشگاه وجود داره و اساتید میتونن از این امکانات استفاده کنن.
آقا با مقدمه بی مقدمه هر موقع شما تشریف آوردین داخل ما در خدمتیم. بحثی که داشته میکردیم کاملا مرتبط بود. من شک کردم به این 2.1% راجع به ICT و گفتم و تصحیح کردن منو جناب کلاهی اشاره کردن به این نکته که احتمالاً 2.1% میتواند در بخش سیتی شک بگیرد، چون من قویاً و مصرراً عرض میکنم در بخش آیتیش که قاعدتاً کمتر از چه میدونم 1 میلیونیوم احتمالاً درصد هم نشده در کشور، چون عموم دوستانی که در بدنه وزارتخانه فخیمه ICT حضور دارن به قول برخی از دوستان میگن با سیمکشی نسبت من نه، منظور اینه که خیلی با بالاخره بخش سیتی مهربان ترن و اساساً چه مدارج تحصیلیشون چه بالاخره سوابق کاریشون در بخش سیتی بوده، چون بالاخره این یکی جز ارخایی است که خب بیخود و بیچاره 4-5 سال اخیر رو حداقل من تو این بدنه فعال بودم. بریم به سراغ جناب قوامی پور و بپرسیم که قربان با همه این تعاریف و با همه این کارکردها چرا ما فکر کردیم، به ویژه از بر وزارت تعاون شما برام مهمه که این نظر رو بدین، چرا ما فکر کردیم که نیاز از وزارت منظورم کار رفاه و امور اجتماعی، حالا عرض میکنم خدمت شما چرا برای ما مفهوم به نام کارآفرینی اینقدر حساس شد؟ مگر ما قبلا هم مشاغل نداشتیم؟ وزارت کارم متولی امر حوزه کار و کارآفرینی به تعبیری بود، هرچند دوستان مستحضر باشن کمی اگر علم و عمیق‌تر سراغ بگیرن، متولی جدی امر گردش اقتصادی و تولید اشتغال در اقتصاد مدرن بانک مرکزی است نه وزارت کار. این رو حالا گوشه ذهنتون داشته باشین. اما این سوال رو بپرسین که از حضور شما که جناب قوامی‌پور به ما بگین که چرا اینقدر کارآفرینی مهم شد؟
یکی از معضلاتی که ما توی کشور الان باش برخوردار هستیم بحث اشتغاله.
بله.
توی مطالعه‌ای که وزارت کار و به خصوص معاونت اشتغال انجام داد سال گذشته، ما بررسی کردیم روی شرکت‌های های گروس که شرکت‌های پررشد. ما شرکت‌های پررشد داخل کشور رو بررسی کردیم، دیدیم این شرکت‌های پررشد تقریباً 0.5%، یعنی نصف 1% از کل اشتغال‌ها، کل مجموعه کسب و کار توی کشور در دست دارن. این 0.5% بالغ بر 38% کل اشتغال جدید رو این شرکت‌های پررشد به وجود میارن. در نتیجه ما اومدیم کاری کردیم که
این 38% تو ایران یا
داخل ایران و کلن مطالعش هم توسط سیاست علم و فناوری پابلیش شد و کاملا علمیه این بحثی که من انجام میدم.
به عبارت دقیق‌تر 38% ظرفیت ایجاد اشتغال کشور
در جدید در کشور دست 0.5%
در واقع شرکت هایی است که به نوعی نوآفرین هستند و خلق ارزش دارند میکنند، بر بستر کارآفرینی تعریف میشوند.
البته ما اونا رو به نام شرکت های های گروس میشناسیم، شرکت های پررشد، شرکت هایی که به واسطه کارآفرین و نوآوری که داشتن تونستن رشد بالایی داشته باشن.
عموماً آیا خارج از این تعریف هم داریم؟ یعنی شرکت پررشدی داریم که احیانا در حیطه تعریف اولیه‌مون راجع به کارآفرینی نگنجد؟
نه، شرکت‌های پررشد زیر مجموعه‌ای از شرکت‌های کارآفرینی.
هم با این احتساب ما راجع به 0.5% شرکت‌های و فضای کسب و کار شرکت کشور داریم صحبت می‌کنیم که اما توان و ظرفیت نه تنها دارن بلکه به منصه ظهور رسوندن که 38% اشتغال کشور رو اینا دارن ایجاد می‌کنن.
اشتغال جدید کشور.
اشتغال جدید کشور رو دارن اینا ایجاد می‌کنن. یواشکی بهتون میگم 38% اشتغال، به خاطر اینکه ما در کسب و کارهای سنتی به صورت قهر و طبیعی بدیهیه که اشتغال قبلی رو از دست میدهیم و مشاغل قبلی اگر نه یک روزه و یک شبه ولی در یک بازه زمانی بدیهیست که بخش قابل توجهشون از بین خواهند رفت. بریم به سراغ آقای جهانی. آقای جهانی، من چون با آقای کلاهی مفصل کار دارم حالا راجع به این بخش، اول این رو هم از شما بپرسم بعد برم سراغ آقای کلاهی. عرض میکنم جناب جهانی، با همین